الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله سوم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در بحث مطهریت آب مسائلی را به عنوان فروع بیان می فرمایند که مسئله اول و دوم را گفتیم. مسئله سوم می فرماید یجوز و استعمال و غسالت الاستنجاء فی التطهیر علی الاقوى و کذا غسالت و سائر نجاسات علی القول بطهارتها و اما علی المختار من وجوب الاجتناب انها احتیاطا فلا. درباره غساله استنجا دو تا بحث داریم. بحث اول طهارت غساله، بحث دوم آثار طهارت. اما بحث اول جزء مباحثی است که اجماعا و نصا و فتوا مورد اختلاف نیست که غساله استنجا طاهر است. در طهارت غساله استنجا شک و تردید و اختلاف وجود ندارد. و اما مسئله دوم مورد بحث است و آن این است که پس از که غساله استنجا گفتیم که طاهر است، آیا می شود با غساله استنجا تطهیر انجام داد، نجاستی رو ازاله کرد و یا رفع حدث نمود، وضوع و غسل انجام داد یا نمی شود؟ بعد از این مطلب رو توسعه می دهند، می فرمایند که و کذا غسالت و سائر نجاسات، غیر از غساله استنجا غساله سائر نجاسات، نجاسات هایی که تطهیر شده است و مورد ابتلا بوده، غساله زیاد بیرون آمده، این غساله ها محکوم به طهارت هستند یا محکوم به نجاست، که اگر اینجا وارد بشیم ذهن شریفتان اگر ثبت کرده باشد در بحث فاضلاب مفصل مسئله را بحث کردیم و گفتیم که نجاست اونجا قطعی است و حتی گفته شد که رستنی ها و گیاهانی که توسط آب فاضلاب رویده باشند مستقیمند محکوم به نجاستن علل احتیاط الواجب. این گذشت. الان بحث در این است که سید فتواش چه بود؟ سید فتواش اینه که غسل استنجا فقط پاک و طاهر است و اما غسل سایر نجاسات علی المبناست. در اینجا محل اختلافه. بعضی از فقها فتواشون این است که غسل سایر نجاسات هم پاک هست و بعضی بر اینن که غسل سایر نجاسات پاک نیست، که سید فرمود احتیاط واجب طبق متن عروة الوثقا احتیاط واجب اجتناب است از غسل سایر نجاسات. منظور قطعا آب قلیل است.
آب قلیل هر شک داره میشه.
بله، جزاکم الله خیرا. شما فعلا اون شروطتون نسیه بذارید، ما از اون شروطی که در مبانی خواندیم دیگه، بسیار عالی بود، به اون شروط هم میرسیم انشاءالله، اشاره میکنیم. شروط خیلی خوب، حافظتان هم ثبت کرد، جزاک الله خیرا. از تطهیر آب تا ورود تا اسب، این شروط رو به ذهنتان در ذهنتان ثبت کرده اید، ما رو خوشحال میکنیم، جزاکم الله خیرا. فقط اجازه بدید اینو کامل کنیم. غسل استنجا به آب قلیل است قطعا. آب کثیر داستان جدایی داره. آب کثیر اجمالش اینه که در غسل آب کثیر اگر تغییر احراز نشود اشکالی نداره، اجمالش اینه. اما مایم غسل استنجا، همونطور که در متن آمده است، می‌فرماید یجوز استعمال غسالة الاستنجا فی التطهیر علی الاقوى. غسالة استنجا، فقط استنجا، در تطهیر هم جایز است علی الاقوى. می توانید شما با غساله استنجا تطهیر انجام بدید. عجله نکنید، ذهن شما قبول نمی کنن، می رسیم به آنجایی که ذهن شما هم موافق بشود. اقوا اینه، بعد از که گفتیم اقوا این شد، حالا مراجعه کنیم به مدرک این حکم. ادله چه میگن؟ آیا دلیلی داریم که برای ما راهنمایی کند که تطهیر به وسیله غسل استنجا جایزه؟ درباره استدلال به جواز تطهیر به غسل استنجا باید توجه کرد. آنچه که به عنوان دلیل قطعی وجود دارد این است که خود غسل محکوم به طهارت است، این دلیل قطعی دارد. اما مطهر هم هست، تطهیرم به وسیله غسل استنجا ممکن است یا نیست؟ فقها ها میگن بله، تطهیر خبث هم جایزه، نه تطهیر حدث. وضوع و غسل نمیشه که، اما ازاله نجاست میشود، میشود نجاستی رو به وسیله غسل استنجا مرتفع کرد. ممکن است. چرا؟ دلیل این مطلب رو اطلاق روایات تغسیل به آب بیان میکنند. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 21 میفرماید والوجه فیه اطلاق و روایات تطهیر و تغسیل. از جمله این روایات روایت به حضور شما روایت باب 1 از ابواب نجاسات حدیث شماره 7 صحیحه بزنتی، سند رو بخونیم. این از اون سندهاییست که آشنا بشید. محمد ابن ادریس فی آخر سرائر نقلا من کتاب الجامع لأحمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، این صحیح هست، سند نیامده. یادمون نرد ارموخ سند اینجوری دیدیم نقل ابن ادریس در آخر سرائر معتبر و بعد اون هم نقل از کتاب بزنتی هم نقلش معتبره، اسنادش درسته، این اسناد درسته و سند می شود صحیحه. هرچند مطالعه رجالیمون اگر ضعیف باشه فکر میکنیم که این حدیث اصلا مرسله، ولی این حدیث صحیحه. لأحمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از مشایخ ثلاثه است. قال سألته عن البول، سألته مزمر است، منتها مزمره بزنتی است دیگه. سألته ضمیر سألته هم میدونید بزنتی از اصحاب امام رضا علیه السلام، سألته یعنی از امام رضا علیه السلام. عن البول یصیب الجسد قال صب علیه الماء مرتين فانما هو ماء. همین سوال کردم از بولی که به جسد اصابت کرده، فرمود بریز آب را بر آن، آب را بریز روی موضع متنجس و تمام تطهیر به عمل میاد. خب در این حدیث چه داریم؟ سیدنا می فرماید اطلاق داریم، گفتن که صبح یعنی آب و بریز، آب اهم است از آبی که قبل از استعمال باشد یا آب استعمال شده باشد. غسال آب استعمال شده است، آب استعمال شده هم آب دیگه. اطلاق روایت شامل غساله هم می شود. این یک روایت. روایت دوم باب 2 به حضور شما، این باب چند بود؟ باب 1 بود حدیث 7. روایت دوم باب 2 حدیث 1 که یک دونه روایت بیشتر نیست، همون حدیث مرکم بود، صحیحه محمد ابن مسلمه. اسنادش رو بخونیم. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیا، اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیا که اشعری که درسته، و محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری که از اجلا و ثقات و وجوه قمیین هست. عن سندی ابن محمد هم که توثیق خاص دارد، عن العلاء که علای ابن رزین است از اجلا و ثقات، عن محمد ابن مسلم که فوق وساقت است و از اوتاد ثلاثه است، اوتاد اربعه قال است و ستت الاولى من الامجاد اربعه منهم من الاوتاد، به تعبیر سید بحر العلوم از اوتاد اربعه است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول قال اغسله فی المرکن مرتین فإن غسلته فی ماء جار فمرتا واحدة. اینجا هم استفاده ای که از این حدیث می شود این از سند صحیح، دلالت هم واضح، اطلاقی که دارد این است که گفته است شیء متنجس یعنی ثوب آلوده به بول را اغسله و با آب تطهیر کنید، شستشو کنید. شستشو با آب اطلاق دارد که یک بار باشد، با آبی باشد که اصلا استعمال نشده است، یا با آبی باشد که استعمال شده باشد که عبارت است از غسل فر نمی کنم. روایت سوم باب 8 حدیث شماره 2 همه ابواب از ابواب نجاسات جلد 2 جزاكم الله کتاب وسائل جلد 2 باب 8 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2. و عنه این حدیث رو سید میگد حسنه، مبنای سید حسنه شد، مبنای ما هم صحیحه. و عنه عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله ابو عبدالله علیه السلام اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم که بارها گفتیم ابراهیم ابن هاشم را سیدنا استاد در جمع و مجموعه ممدوحین آورده اند و ما در جمع عدول آوردیم، بر مبنای ما ضعفا می شود سند صحیح، بر مبنای ایشون می شود روایت حسنه. عن عبدالله ابن مغیره عبدالله ابن سنان که جز اصحاب اجماع هستند. قال ابو عبدالله علیه السلام اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، ثوبت رو از ابواک اگر آلوده شده باشد به اول ما لا یؤکل لحمه اغسل، شستشو کن به آب. اینم اطلاق دارد، اطلاقش شامل می شود آب قبل از استعمال و آب بعد از استعمال را در صورتی که طاهر باشد. اگر آب نجس باشد که خب درش شک نداریم، آب اگر طاهر باشد قبل از استعمال یا بعد از استعمال آب. ادله دال بر جواز تطهیر به وسیله غسل اطلاقات این نصوص بود که گفته شده در احسنتم اجازه بدید مطلب رو نگفته گفتم احسنتم ذهنتون رو کامبیش میخوانم، اجازه بدید تحقیق برسد اون خواسته ذهنی شما رو انشالله جبران کنه. اما سیدان الاستاد در ادامه می فرماید که تا اینجا از اطلاقات استفاده کردیم که تا تطهیر به وسیله غسل استنجا به عنوان ازاله خبث یا رفع خبث درست است، اما رفع حدث وضو میشد گرفت؟ نه، وضو و غسل جایز نیست. چرا؟ برای اینکه درباره وضو و غسل دو تا دلیل داریم که غسل استنجا نه جایز نیست که برای رفع حدث استفاده شود و رفع حدث نمی کند. دلیل اول ما اجماعات است. خود سید میگد اجماعات منقوله، متن رو مراجعه کنید. اینه که میگم مراجعه کنید به خاطر اینه که در اصول اجماع را به چه شدت ما گفتیم که اعتبارش ثابت نیست، مخصوصا اجماعات منقوله. اینجا خود سید میفرماید دلیل اول اجماعات منقوله. ده چرا؟ تعارض بین این دو تا رأی و تضارب جوابش هم دادی. اونجا اصول، اینجا فقه. در تعارض هشت وحدت شرط دار، وحدت موضوع و محمول و مکان. اونجا مکان اصوله، اینجا مکان فقه، از تعارض نیست. از سرش هم گفتیم که شما اشکال نکنید که چرا پس اینجوری میشن، دلیل و بس همش علکیه. جوابشو دادیم. جوابش چه بود؟ احسنتون دیگه هیچی، جوابشو گفتیم، تکرار نکنیم. آقای زندی اشاره کرد. اما دلیل دوم ما روایتیست باب نه کتاب وسائل، جلدش عوض شد. کتاب وسائل جلد یک، اون منبع قبلی وسائل جلد دو بود. کتاب وسائل جلد یک باب نه از ابواب ماء مضاف، حدیث شماره 13. و بالاسناد عن سعد بن عبدالله، سند رو بخوانیم، عن الحسن ابن علی، عن احمد ابن هلال، عن الحسن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله. بالاسناد، هر کجا بالاسناد دیدید به روایت شماره قبل مراجعه کنید. ببینید روایت شماره قبل در ابتدا راویش کسیست. هر کسی که در ابتدای سند خبری راوی بود بالاسناد همون راوی اول سند خبری رو میگیرد، منتها اگر سند قبلی هم عنهو داشت، عنهو یعنی شخص راوی ذکر نشده بود، به روایت قبلش مراجعه کنید. ببینید که در ابتدای روایت چه شخصیتی از روات و محدثین آمده است. این روایت جزء اون موارده. بل اسناد، روایت قبلی که دوازدهم شماره دوازدهم میشد و عنهو دارد، پس کامل نشد. روایت شماره 11 مراجعه کنید. روایت شماره 11 محمد ابن الحسن عن المفید. خب پس معلوم شد که عنهو میرد به شیخ مفید، بالاسناد میرود به سمت و سوی شیخ مفید. اسناد شیخ مفید و شیخ طوسی عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله. اسناد شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله قوی اشعری درست است. عن الحسن ابن علی، حسن ابن علی هم که از مجموعه بنو فضال هست. خذوا ما روم و دع ما رأو، اینها به روایاتش اعتماد می شود، قاعده ای برای خودشان دارد. و عن احمد ابن هلال، این احمد ابن هلال از دید سیدان استاد ممکنه به اشکالی بر بخورد که ایشان می فرماید ممکن است ما به این سند اشکال کنیم، ولی که احمد ابن هلال با توجه به اینکه از یک سو از حسن ابن محبوب نقل میکند بر مبنایی که در اصحاب اجماع داریم، ناقلین از اصحاب اجماع هم معتبرند، و از سوی دیگر هم مدحی درباره ایشان وجود دارد، لذا بر اساس مبنای ما که مشایخ هم به این روایت گویا اعتماد کردن و نقل کردن، مبنای ما چه بود؟ مجموع امتیازات، ما امتیازات جمع میکنیم، مجموع امتیازات بشود سبب برای حصول وثوق. و موضوع حجیت خبر هم چه بود؟ وثوق به صدور. احسنتم. پس مجموع امتیازات می شود موجب وثوق، و وثوق به صدوران که موضوع حجیت خبر است بر مبنای احقر العباد و از اف المأمومین سند ممکن است از اعتباری درستی برخوردار باشد. سیدم در اشکال خودش تردید دارد، میگه اگر اشکال نکنیم، یعنی اشکالش هم جدی نیست، سند لا بعصبه شد. قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس به ای یتوضع بالماء المستعمل، فقال الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز ان يتوضا منه. سؤال شد و بعد از سؤال عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل کرد که آقا در ابتدا فرمود که مانعی ندارد که وضو گرفته شود به آب مستعمل. منظور از آب مستعمل به قول مطلق، فرض کنید شما آب مستعمل این بوده که شما یه مقدار از اون آب نوشیده اید، مستعمل شده است، یا اون آب را گرفتید از ظرفی به ظرف دیگری گذاشته اید، کم و زیاد کرد، این آب مستعمله به قول مطلق. اما آبی که به او غسل جنابت انجام شده لا یجوز ان یتوضع منه و اشباهه، منه از اون آبی که برای غسل جنابت استفاده شده که اون غسل استنجا در ضمنش هست، و اشباهه که صریحا که دقیقا غسل استنجا باشه. وضو با آب که غسل جنابت هست یا غسل استنجا هست، وضو جایز نیست. سیدنا می فرماید که عدم رفع حدث به وسیله اجماعات و به وسیله این دلیل خاص هست. اگر این دلیل خاص نبود ممکن بود که ما بگیم که چه؟ که حتی رفع حدث هم بشود، رفع حدث که می کنه. این کل استدلال بود تا اینجا در جهت تطهیر به وسیله غسل استنجا. اما
غسل جنابت بعد از تطهیر بدن فقط غسل میکنه، لذا آبش نجس نیست، ولی در استنجا
بله، غسل جنابت به معناش اینه که شما اگر ما موضع خاصی را به طور دقیق بتونید پیدا کنید که تطهیر به عمل آمد، ازاله نجاست شد، استبرا و تطهیر استنجا شد، آنگاه جداگانه غسل جنابت انجام شد، حق با شماست. و اما به طور مطلق غسل جنابت مرکب است از استنجایی که محل تطهیر می شود، آنگاه غسل انجام می شود. و بعدش هم محل غز انزاله گفتم در نس دارد و اشباههو، اشباههو غیر از استنجا چیزی دیگه نیست. خود تطهیر غساله و استعمال آب را که به شیء به صورت عدم تنجس استعمال شده باشد که گفتیم در ابتدا که اشکالی ندارد، اما اون آبهایی که در جهت رفع خبث به کار رفته است، اون آب قابلیت برای رفع حدث ندارد. معلوم شد؟ این استدلالی است که شده است. در این رابطه گفته می شود که ما دو تا دلیل داریم. الان عنوان بفرمایید: استدلال برای عدم جواز تطهیر به وسیله غساله استنجا. یقال گویا فتوا نیست، اما قول و ادله و استدلالی هست. در مرحله استدلال اولین دلیل عبارت است از موثقه عمار. موثقه عمار کتاب وسائل جلد دو باب 53، باب 53 حدیثم، حدیث شماره 1. این باب یک حدیث بیشتر ندارد. این موثقه سند و متنش از این قرار هست: سند محمد ابن الحسن شیخ توسی قدس الله روحه و زکیه، آره 53 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1، به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی که میشناسید، ان احمد ابن عن احمد ابن الحسن ابن علی، عن عمر ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه. همه این روات عجله داریم که وقت کم توثیق دارن، معتبرن. عن عمار ساواتی که خود عمار عدل امامی نیست، روایت می شود موثقه، سند معتبر است. سؤال قال سؤال عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مره يغسل، ظرفی که محتوا دارد، ظرفیت دارد، دری دارد و جوف و داخلی دارد، اینا چطوری آب بکشیم؟ قال یغسل ثلاث مرات، یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ منه ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر. چه بود محتوای روایت؟ سند که درست بود، محتوا این بود که ظرفی که دری دارد و داخل و جوفی دارد، اینا چجوری تطهیرش کنیم؟ آقا فرمود سه بار تطهیرش کنید بعد از در حین عملیات تطهیر. مرحله اول آب بریزید داخلش، تکانش بدید و بریزید دور، فارغ کنید. بعد بار دوم همینطور آب بریزید، تکان بدید، بریزید بیرون. بار سوم همین پاک میشد. استدلال این است که اگر آب غسال طاهر باشد نیاز به بیرون ریختن نیست. سه بار تحریک کنید، سه بار تکان، یه بار آب تکانش بدید، یه عملیت یک بار همونجا در داخل مونده، بار دوم تکانش بدید میشه مرتبه دوم، بار سوم همینطور. اگر غسال نجس نباشد و قابلیت تطهیر رو داشته باشد، همونجا با حرکت سه مرتبه میتوند یک آب سه مرتبه حرکت بدید، سه بار تطهیر دیگه، بیرون ریخته هم معنا ندارد. چون که امام فرموده است باید بیرون ریخته شود، دلیل بر این است که غساله مطهر نیست، با غساله تطهیر انجام نمی شود، رفع خبث صورت نمی گیرد. این حدیث سندش معتبر دلالتش هم تا این حد. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا صفحه 21 و 22 می فرماید که این حدیث ارچند سندش درسته ولی دلالتش ربط بر مطلوب ما ندارد. برای اینکه ما چه میگیم؟ ما میگیم غساله اول در رفع نجاست، در رفع خبث نجسه. ما صحبت ما درباره غساله طاهره. غساله اول قطعا نجسه. قائل به تعدد در تطهیر باشیم یا نباشیم، غساله اول که نجسه باید بیرون ریخته بشه. و بعدم غساله سوم که گفتیم غساله متعقبه به طهارت باید پاک باشد، قبل از سب و ریختن در موضع نجس باید اون آب پاک باشد و با حرکت دادن و تکان دادن و افراغ بیرون ریختن عملیات تغسیل صورت میگیرد. بدون بیرون ریختن اصلا تغسیلی در معنای عرفیش محقق نمیشود. بنابراین این روایت هیچ گونه دلالتی بر عدم مطهریت غساله ندارد. اما دلیل دوم دلیل محکمی است. دلیل دوم این است که گفته می شود که شماها هم کما بیش به این دلیل توجه دارید و حقیر هم در بحث تحقیق من رو این نکته توجه می کنید و اون این است که سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 11 می فرماید که برای عدم جواز تطهیر به وسیله غسال استنجا استدلال شده است به انصراف، که منظور از تغسیل به آب اون آب مطلقی است که قبل از اتصاف به غساله باشد. آب منصرف از غساله است، آب مطهر منصرف از غساله است. بنابراین این انصراف کار ما را درست میکند. میگیم اصلا تطهیر به وسیله غساله درست نیست، برای اینکه غسل تطهیر و تغسیل به آب انصراف دارد به آبی که هنوز در جهت استنجا استفاده نشده باشد. این انصراف درستیه. سید الحکیم میفرماید که این انصراف ممنوع است. یادمون نرود چه گفتیم؟ حجیت عرف و حجیت انصراف شرط دارد. شرطش چه بود؟ دوتا شرط. یک، تحقق و احراز. دو، عدم معارض با ادعای مخالف. مثلا اگر گفتید عرف اینو میگد، باید عرف مخاوری در مخالفی در برابرش وجود، و شرط اولش هم چه بود؟ که اون عرف احراز بشود. اگر عرف مقابلی داشت یا انصراف مقابلی داشت، انصراف مقابل چه میشد؟ انصراف و عدم انصراف. عرف عدوتاش مثبت میتونه باشه، انصراف میتونه عدوش مثبت باشه، میتونه مثبت و منفی باشه. در اینجا قائلین به عدم جواز ادعا میکند انصراف را. سید الحکیم قائلین به جواز، اول قائلین به عدم جواز، قائلین به عدم جواز ادعا میکنند انصراف، قائلین به جواز ادعا میکنند عدم انصراف را. اینجا طبق قاعده چه میشود؟ هر دو انصراف تعارض میکنند و انصراف هم از سنخ لبیات است، با اندک تعارض توانش رو از دست میدهد، دیگه انصرافی در کار نیست. دو تا انصراف که تعارض کرد از بین رفت، اطلاق مورد شبهه قرار میگیرد. پس از اساس اطلاق افت میکند، اطلاق ثابت نیست. چرا؟ چون اطلاق اگر ثابت باشد معناش عدم انصرافه. این دو تا تساقط صدمه به اصل تحقق اطلاق میکند. طبق قاعده چه میشود؟ شک در اطلاق. اطلاق هم گفتیم کی اعتبار دارد؟ که اطلاق قطعی و محرز باشد. شک در اطلاق مساوی با عدم اطلاق است. تا اینجا این مطلب گفته شد، شرح مسئله و توضیح کامل آن برای فردای درسی ان شاء الله. سلامتی آقا نازا، سلامت خط کنید.